بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و منها ان اهل العرف یعدون من اتا بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرم مطیعا و عاصیا من وجهین، فإذا امر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون في مكان خاص فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعا للامر الخياطة و عاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان. بحث ما در خصوص اجتماع امر و نهی بود که ما قائل به امتناع شدیم. سه تا دلیل اقامه شد بر این که حالا توهم جواز می شد، همه اینها رو رد کردیم. و اما دلیل چهارم، دلیل مجوزینه به اجتماع امر و نه، به قیاس استثنایی اینطور می تونیم بگیم که اگر اجتماع امر و نهی جایز نباشد، مستلزم آن است که در مسائل مذکور نیز شخص مطیع و عاصی من وجهین نباشد. و تالی باطل و المقدم مثلو شوست رفته بس. بنابراین اگر اجتماع امر و نهی جایز نباشد، مستلزم آن خواهد بود که در مسائل مذکور، خود مسائل مذکور عرض می کنیم، در مثال مذکور شخص من وجهین عاصی و مطیع نباشد و تالی باطل و المقدم مثلو. در صورتی ما می‌بینیم هم عاصی هست و هم عاصی هست و هم مطیع در نگاه عرف. حتی عرفی که ما اصلا بحث نمی‌کنیم که آیا تعدد عنوان را موجب تعدد معنون می‌داند یا نمی‌داند. اتفاقا اینجا می‌داند، تعدد عنوان را موجب تعدد معنون می‌داند، که میگه آقا ما دو تا معنون داریم، به یک اعتبار این مطیع هست و به یک اعتبار این عاصی هست. مثال مذکور چی هست؟ مانند این که مولا امر بکنه عبدشو به خیاطت صبح که یک لباسی برای اون بدوزه، ولی که در فلان مکان ندوزد، این شخص بره در همون مکان به خیاطت صبح بپردازد. خب این من وجهن عاصی است، چرا؟ برای اینکه در اون مکان دوخته. و من وجهن مطیع هست، برای اینکه خیاطت صبح کرد و عرف اینو جایز میده. بنابراین هم مطیع هست هم عاصی من وجهین، بنابراین اجتماع امر و نهی هم جایز است. مرحوم آخوند یک اشکال صغروی میکنه و یک اشکال کبروی. اشکال صغرویش این هست که مثال مذکور قیاس مع الفارق با بحث اجتماع امر و نهی دارد که بشه صلات فدارل مغصوبه. حالا ببین این آیه هست یا نیست، اینا توجیهات چی میشه. میگه این خیادت صبح فی مکان منهیون ان غیر از اونه. چرا؟ برای اینکه اینجا ما دو تا مقوله جداگانه از هم داریم، یکیش از باب مقوله عین است و یکی از باب مقوله ان یفعل. خیادت صبح چیه؟ مقوله ان یفعل، داره فعل ازش صادر میشه. مقوله به شما مثلا مکان در اون جایی که منهیون عنه میشه از باب مقوله عین، و مقولات اینها به شما مثلا با هم اتحاد ندارن، اتفاقا تباین دارن، اونم تباین به نحو کلی. این اشکال صغروی که این از محل بحث ما خارج است، اینا دو تا مقوله جدا. خب همین اشکال شما بیارید تو چی؟ صلات فدارل مخصوص، صلات از باب مقوله ان یفعل، داره فعل از مثال میشه. زمین مخصوصه، داره مخصوص مقوله یا. حالا این اشکال صغروی که اول میکنه که اینجا این دو تا چیز جداگانه هستن، دو تا مقوله جداگانه هست. این اشکال صغروی که اصلا صغرا اینجا غیر از اون صغرا هست. و اما اشکال کبروی، اشکال کبروی میگه کی گفته که این هم مطیع هست هم عاصی؟ اینطور نیست. اتفاقا اگر ما جانب امر را راجح بدانیم، این فقط مطیع هست، و اگر جانب نهی را راجح بدانیم، این فقط عاصی هست. خب جانب امر و جانب نهی چه زمانی شما اینا رو راجح میدانید؟ اگر قائل به امتناع بشیم دیگه، یعنی میگیم ما دست از امتناع بر نمیداریم، از ظهور لا یصادم برهان. آقایون ببینید چجور توجیه میکنن حرفاشون، یه برهانی آورده برای بحث اجتماع امر و نهی که تعدد عنوان موجب تعدد منون نمیشود، چه توجیهاتی میکنن؟ بنابراین میگیم ما که امتناعی میشیم، اگر جانب امر را راجح بدانیم این فقط مطیع هست، اگر جانب نهی را راجح بدانیم این فقط عاصی هست، نه اینکه در آن واحد هم عاصی باشد و هم مطیع باشد. نعم یه استدراک میکند، میتواند عاصی و مطیع باشد، البته اون اتیانش که طاعت میکنه به معنای حصول الغرض باشد، نه امتثال امر شارع. چرا؟ برای اینکه اینجا چیزی به نام امر فعلی نداریم تا بشه امتثال للامر. مطیع هست فقط چه کار کرده؟ حصول غرض تحقق پیدا کرده است. بله اگر این اطاعت را به معنای حصول غرض بگیریم نه به معنای امتثال، میتونیم بگیم اینها هم مطیع هست و هم عاصی هست. ولیکن اون اطاعت به معنای امتثال رو نمیتونیم بگیریم. چرا؟ برای اینکه اون امر فعلی با این نهی فعلی جمع نمیشه و این فقط در توسلیات هست. در توسلیات میتواند این عصیان با این اطاعت جزایی جمع بشود، ولیکن در تعبدیات که ما نیاز به امتثال امر داریم، امتثال امر داریم، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم این هم عاصی هست و هم مطیع هست. در صورتی بحث ما، اون بحث سابق ما در تعبدیات، البته اونجا هم دوباره میشه توجیه بکنیم، میگفتیم امتثال لیل امر شاره باشد اگر اون صحت عبادت را موقوف به امر فعلی نداریم، بلکه به محبوبیت ذاتی بدانیم. اون بحث را هم دیگه بیاریم دیگه، لذا میتونن امتثال امر مولا هم شده باشد حتی اگر عبادت باشد. حالا اینا رو دیگه کنه توجیه دیگه، وقتی به توجیه میفتن آقا اینجور. بنابراین قیاس ما غیر از قیاس سابق، بحث ما غیر از بحث سابق. اینم دلیل چهارم و رد دلیل چهارم. ما تا حالا قول به الامتناع رو مطرح کردیم، با چهار مقدمون رو ثابت کردیم، قول به مجوزین رو با چهار دلیل و نقد اونها رو آوردیم، به قول سوم میرسیم. قول سوم که قائل به تفصیل هست، مرحوم اردبیلی میگه که عقلن جایز است ولی کن عرفن جایز نیست. چرا؟ برای اینکه عقل تعدد عنوان را موجب تعدد معنون شاید ببیند، یعنی در عالم خارج دو تا معنون میبیند به دقت عقلی، ولی کن عرف تعدد عنوان را موجب تعدد معنون نمیدیند، یک معنون بیشتر عالم خارج است. بنابراین عقلن جایز است ولی کن عرفن جایز، یعنی دقیقا عکسه که اونجا ما میگوتیم عرف اتفاقا دو تا معنون میبینه، اینجا میگیم عرف فقط یک معنون میبینه. خب مرحوم آخوند اینجا یه بحث مهم میداره، خوب دقت بکنه. میگه آقا عرف اینجا لا اعتبار له، اصلا اینجا تشخیص این مسائل هیچ مربوط به عرف نیست، بلکه به مربوط به چی میشه؟ عقل میشه. اینجا باید بفهمیم کدوم مسائل اصولی رو ما باید مرجعشو عقل بدانیم و کدوم از مسائل اصولی رو مرجعشو عرف بدانیم. بحث بسیار مهمه، خلط مباحث عرفی با عقلی نشود. خیلی جاها تو اصول باید ما به دقت عقلی فلسفی تام بحث بکنیم و این خلط مباحث اصولی با بحث فلسفی نیست. یکی از جاها همین که خود مرحوم آخوند هم اینجور اشاره، بحث از بیرون میگم، بحث مهمی، یا بحث ما در مورد تشخیص مفاهیم هست یا در خصوص تطبیق مفاهیم بر مصادیق. به بیان اخرى، یا بحث ما در مورد تعیین مدالیله، تعیین مدالیل معنی همون تشخیص مفاهیم، یا در مورد چیه؟ تطبیق مدالیل بر مصادیقش. تون شق اول که در مورد تعیین مدالیل بحث میکنیم، تشخیص مفاهیم بحث میکنیم، از دو حالت خارج نیست. یا این تشخیص مفاهیمی که بحث میکنیم فقط از دلیل لفظی میخوایم این تشخیص را ما در بیاریم، یا اعم از دلیل لفظی و دلیل غیر لفظی هست. گاهن یک مفهوم رو خواهد بفهمیم فقط از چی؟ از یک دلیل لفظی، ولی بعضی وقتا مفهوم میخوام بفهمی اهم از دلیل لفظی و دلیل غیر لفظی، مثلا دلیل لبی باشه. سه تا صورت پیدا میشه. تنها جایی که مرجع عرف میباشد در تشخیص مفاهیم هست، اونم در دلیل لفظی. درست شد؟ مثلا بگیم که یک روایتی از معصوم صادر شده، دلیل لفظی هست، عرف از این مفهوم چه میفهمد؟ هر چیزی که بفهمه، مثلا بیع فضولی، اون زمان بیع فضولی به چه چیزی استعمال میشه؟ در تشخیص مفاهیم مرجع عرف. اینجوری دقت عقلی رو نمیتونی بیای بحث بکنی. اما اگر تشخیص مفاهیم بود اهم از دلیل لفظی، اینجوری دوباره مرجعش عرف نیست. در تعیین مدالیل بازم اینجا اگر اهم از دلیل لفظی باشه، مرجعش عقله و محل بحث ما هم همینه. مثلا اجتماع امر و نهی که یک مفهوم هست، ما قبلا گفتیم بحث ما فقط منصرف به دلیل لفظی نیست، صفحه 17 اینو گفتیم، بلکه اهم از دلیل لفظی هست. بنابراین حتی در تعیین این مدلول نیز مرجع عقل است. چرا؟ برای اینکه فقط منصرف در دلیل لفظی نیست، بنابراین اینجا مرجع عقل میشه. چه برسه در تطبیق اون مدالیل بر مصادیق؟ اونجا دیگه حتما عقل مرجع. مثلا شش فرسخ خب که شما در نظر بگیرین، این شش فرسخ مفهومی است که باید منطبق بر یک مصداق بشه، اونجا باید به دقت عقلی در نظر بگیریم. یعنی سر شش فرسخ نمازت بخونی، نگیم آقا اینجا هم دیگه به شما هستم چیه معفوف و ننه. در تطبیق مفاهیم بر مصادیق دوباره مرجع عرف هست. خیلی از مسائل اصولی هم همینجوری، شما مفهوم رو فهمیدی ولی کن آیا تطبیق بر این مصداق میکند یا نمیکند، اینجا دیگه با دقت فلسفی باید بحث کرد، دیگه مرجعش عرف. حالا مرحوم آخوند اون شیخ ثالث رو نمیگه، میگه اینجا که ما در مورد تعیین مدالیل بحث میکنیم ولی کن چون بحث ما اعم از دلیل لفظی هست، اینجا مرجعش عقل هست و عرف اینجا هیچ مرجعیتی نداره. حتی اگر مثلا عرف بیاد چیکار بکنه؟ قائل به جواز بشود، بگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست کما فی السابق، ولی کن عقل مثلا چی جایز نداند، بازم اینجا مرجع عقل هست. اون چیزی که اینجا مناطه تنبیهات و مسئلت الاجتماع تمام شد، الحمدلله بحث اجتماع تمام شد. کل بحث این بود، 10 تا مقدمه رو اول آوردیم، یه کامل بحث اجتماع بود، 10 تا مقدمه اول آوردیم، رسیدیم به قول به امتناع. قول به امتناع رو میخواستیم ثابت بکنیم، 4 تا مقدمه آوردیم و ثابت کردیم. بعدش هم رسیدیم به ادله مجوزین که 4 تا دلیل بود، همه رو رد کردیم، توجیه کردیم. چرا؟ برای اینکه از ظهور لا یصادم برهان. قول به تفصیل هم نپذیرفتیم، برای اینکه اینجا مرجع عقل است نه اینکه عرف باشد. چرا؟ برای اینکه گرچه بحث ما در مورد تعیین مدالیل است ولی که هم از دلیل لفظی می باشد. حالا به تنبیهات رسیدیم، 3 تا تنبیه هم اینجا داریم، 3 تا تنبیه هم شما رو می کنیم تا انشالله اصول خوب بفهمید. تنبیه اول، حکم اضطراری که رافع حرمت هست بحث میکنیم، که آیا به واسطه این حکم اضطراری که رافع حرمت هست ما اگر یه امر واجب رو میخوایم انجام بدیم این محصل غرض هست یا نیست؟ حال محصل غرض باشد آیا ما معقوب هستیم اصلا مأمورون به هست یا نیست؟ بحثای فردای ما هست، اینا رو چه نکن. حالا امروز بخواد مقدماتشون، این یک بحث تا صفحه 61 انشالله تو این بحث هستیم. تنبیه دوم در مورد اجتماع امر و نهی هست که از مصادیق باب تزاحم می شود. قبلا هم گفتیم که یکی از اون شقوق بحث اجتماع امر و نهی صغرا می شود برای بحث تزاحم. این توی تنبیه دوم بحث میشه. و تنبیه سومم که میره تا صفحه 68 الحاق تعدد اضافات به تعدد جهات. همینجور که ما میگیم آیا تعدد جهات موجب تعدد معنون میشود، تعدد اضافات آیا در بحث ما هم داخل هست یا نیست، که اونم میشه تنبیه شد. و همون تنبیه هست در مورد حکم اضطراری میخوام بحث کنم. ما جایی که مرتکب حرام میشیم اضطرارن، خوب دقت کنیم، مرتکب حرام داریم میشیم اضطرارن. فرضاً بر این بگیریم که ملاک وجوب هم در این ظرف باقی هست، آیا با این عمل اضطراری این امر واجب اتیان میشود صحیح هست یا نیست؟ در دو صورت میتونیم بحث رو کنیم، این امر اضطراری به سوء اختیار بوده یا مسبوق به سوء اختیار نبود. درست شد؟ اونجایی که به سوء اختیار نباشد همه قائل هستند. شما اگر مرتکب به یک عمل حرام شدی و اضطرار هم اینو ایجاب کرد و مسبوق به سوء اختیارم نیست، اون واجبی که اتیان میشود صحیح. مثال چی میزنم؟ مانند شخص روزداری که غسل جنابت بر او واجب است. شخص روزداری که غسل جنابت بر او واجب است، حالا اونو بیان اضطرارن در آب بیاندازن، اضطرارن بگیرن در آب بیاندازن، آیا این غسلش صحیح هست یا نیست؟ ارتکاب حرامه. چرا؟ برای این که سر رفته زیر آب. اضطراری هست، به سوء اختیار هم نیست، ملاک وجوب هم اینجا موجود است. چرا؟ برای این که غسل جنابت بده کن. آیا این غسل جنابت اینجا صحیح هست یا نیست؟ همه گفتن صحیح، اینجا بحث نداره. اما اگر به سوء اختیار باشد، اینجا هم همه گفتن که صحیح نیست، همه گفتن که صحیح نیست، بحث ما بعدش جای میره که معرکه آرا شده. شما داری یه عمل حرام انجام میدی و یه امر اضطراری هم هست، ولیکن به خاطر تخلص از یک حرام، به خاطر تخلص از یک حرام داری یه کار چیکار میکنی؟ حرام را انجام میدی اضطرارن. حالا اگر یه امر واجبی که اینجا باشد این واجب شما صحیح هست یا نیست؟ این معرکه آرا شد. مثل چی؟ مانند اینکه وارد دار مغصوبه بشی و تخلص شما از این دار مغصوبه واجب است، باید چیکار بکنیم؟ بیان بیرون. در حال خروج که داره میان بیرون و ملاک وجوب هم اینجا هست، یعنی باید نمازتون بخونین، اون نمازی که در حال خروج میخونین آیا جایز است یا نیست؟ یک بحث که باید بهش بپردازین. یک بحث دیگه همین که شما دارین خارج میشین، این کار شما آیا مأمورون به فقط، آیا فقط منهیون عنه؟ پنج قول اینجا هست. بعضی ها گفتن فقط مأمورون به، اینجور دیگه منهیون عن نیست. مثلا شیخ انصاری قائل بین بعضی گفتن فقط منهیون عنه، اصلا نهی شد، لذا مرتکب به حرام داره میشه، حتی اگر ترخیص عدیه کرام باشه، مانند مرحوم یزدی. بعضی ها گفتن مأمورون به هست ولی کن معصیت هم داری میکنه، چون ملاک اون نهی موجوده، گرچه نهی فعلی نیست. اینا بحثای فردای ما هست، بخواهم بخواهم ذهنتون آشنا بشه. این قول سوم مرحوم آخون میگه نه مأمورون به امر نشد، نه منهیون عنه نهی هم نشده، چون نهی فعلی نیست، ولی کن منات نهی موجود هست معقوبی، ولی نهی فعلی. بعضی هم که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن، اونا دیگه کار راحت کردن، هم منهیون عنه و هم مأمورون به، مانند چی؟ فاضل قومی. پس پنج قول. اون بحث فردای ما هست که باید نزدیک صفحه الان چندیم 48 تا صفحه 61 نزدیک 20 صفحه در مورد این بحث میکنیم که آیا این ترخیص ما از حرام مأمورون بهه، منهیون عنه، مناطش موجود هست نیست، اصلا نه مأمورون بهه نه منهیون عنه، هم مأمورون بهه هم منهیون عنه، همینا رو بحث میکنیم. یک بحث دیگه هم که میشه مطرح کنی همون چیزی بود که اول به ذهن من رسید، که وقتی داری خارج میشی، وقتی میخوای نماز بخونی، در اون حالت ترخیص هم بیان بحث بکنیم. در حال ورود اگر بخونیم یک بحثی داره، در حال خروج یه بحثی داره، نه ورود باشه نه خروج باشه، همونطور نشسته باشی رو شما کنم فعلا تو زمین قصبی اونجا نماز بخونی. اگر بخوام اصول متورم بکنیم اینا دیگه باید بحث بشه، هر کدوم از مناطش میتونه با هم فرق بکنه، اونم اگر دیگه مطرح بشه دیگه چپایی میشه چی؟ چهار جلد بجاسه. خب و اما تطبیق آره همون سیستان و منها از این دلیل مجوزین که مرحوم میرزای قومی باشد، میگه ان اهل العرف یعدون من اتا بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرم مطیعن و عاصیان من وجهین. اهل عرف شمردند اون چیزی که اتیان میشود به مأمور به در ضمن یک فرد حرام، اینو چی شمردند؟ که این شخص هم مطیع و هم عاصی هست، من وجهین، از دو جهت. فإذا امر المولى عبده بخياطة ثوب، بنابراین اگر امر بکند مولا عبدش را به خياطة ثوب، این که لباسی برای او بدوزد، این لباس برای او بدوزد، همون داستان شبان و چی هست، اگر بحث شبان و موسی، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چاره قد دوزم کنم شانه سرد. این حالا برای چاره مقدس داره خیاطت صبح میکنه. این مولا اون مولا نیست، حالا اگر بخوام چی بکنیم اونم اینجور. لا اله الا فاذا امر المولا عبده به خیاطت صبح و نها عن الكون فی مکان خاص، ولی که نهیش بکنه از این که در یک مکان خاصی باشد، کما مثل به الحاجبی و العزودی، چنانچه حاجبی و عزودی به این مثال اشاره کردن در معالم و در قوانین این مثال اومده. فلوخاته فی ذاک المکان، اومد این خیاطت کرد در همون مکان منهیونن، اد مطیعا لامر الخیاطه و عاصیا لنهی عن الکون فی ذلک المکان، هم مطیع هم عاصیه. و فیه اولی اشکال صغروی مضافا الی المناقشه فی المثال، چرا مناقشه در مثال میکنیم؟ با انه لیس من بابل اجتماع، چرا؟ ضرورت ان الکون المنهی عن غیر متحد مع الخياطه وجودا اصلا کما لا یخفا. دو تا مقوله جداگانه از هم هستند، یکی از باب مقوله عین، یکی از مقوله ان یفعل. خب مضافا الی آخر، این اشکال اول بود. المن، این المن یعنی چی؟ یعنی ما ممنوع میکنیم که این هم مطیع باشد هم عاصی باشد. الا ان صدق احدهما، مگر اینکه یکی از اینها فقط صدق میکنه، یا مطیع هست و یا عاصی هست. مطیع هست اگر جانب امر راجع باشد، عاصی هست اگر جانب نهی راجع باشد. اما الاطاعه به معنی الامتثال، امتثال امر مولا که امرش هم فعلی شده، فیما غلب جانب الامر، یا این مطیع هست او اول اسیان فیما غلب جانب و نر، یا عاصی هست. کی گفته که هم عاصیه هم مطیعه؟ میگیم عرف گفت، میگه غلط کرده عرف گفته. عقل داره میگه چی؟ نمیشود هم مطیع باشد هم عاصی باشد. لما عرفت من البرهان علل امتناع، چرا؟ برای اینکه ما شناختی که برهان بر امتناع آوردیم، و ظهور لا یصادمل برهان و فهم عرف لا یصادمل برهان، اینا خیلی خوبه از جهت کبروی. سهراشو بدش کبرا رو بچست. لذا توی مباحث فلسفی برهان اقامه میشه بر وحدت شخصی وجود، اصلا نمیشه غیر از این. بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء منها، وقتی بساطت داشت بی نهایت میشه، جایی برای غیر نمیگذارد. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. این برهان. عرف چیز دیگه میفهمه، غلط میکنه میفهم همین حرفا. بله، فهم العرفی لا یصادم البرهان. نمیتونیم اونم معارف الهی رو بگیم عرف این میفهمه بفهم. اونجا مرجع چیه؟ عقله. چون ما در مورد دلیل لفظی بحث نمی‌کنیم، اینها اونجا به درد میخوره. یعنی دقیقاً تا وقت نعل به نعل بر علیه خود آقایون حرف زدن. کفایه خوندین؟ نفهمیدین شما کفایه رو. یک بار دیگه کفایه رو بخونیم. از ظهور لا یصادم البرهان، الفهم العرفی لا یصادم البرهان. هر چی میخواد بگه، میگه عرف میفهمه توحیدو، میگه میفهمه امام شناسی رو، میگه میفهمه معادو. آقا از معاد، ما معاد جسمانی میفهمیم، غلط میکنیم میفهمیم. عقل میگوید معاد، معاد جسمانیه به معنای خاصش هست. حالا تو هر چی میخواد بفهم بفهم. اینا اونجا خیلی چی میشه، لذا گفتم اینو درشتش کنین، تابلوش بکنین. از ظهور لا یصادم البرهان، برهان اگر اقامه شد همه ظهورات رو توجیه میکن. وقتی آقایون اینجور توجیه میکنن، ما به طریق اولا باید تو مباحث اعتقادی اونجور توجیه کنیم. نعم لا بعثا، نعم استدراک هست، نعم لا بعث به صدق الاطاعه. میتونیم بگیم هم مطیع هم عاصی، البته به صدق الاطاعه به معنا حصول الغرض، نه به معنای انتصاب. ولی اسیان فت توسلیات، میتونیم بگیم هم مطیع هم عاصی در توسلیات. و اما فل عبادات فلا یکاد و یحصل الغرض منها، حاصل نمی شود غرض مگر الا فی ما صدر من المکلف فعلا غیر محرم و غیر مبغوض علیه کما تقدم. اون دیگه نمیتونیم اطاعت و اونجا به معنای توسلیات بگیریم، و امتثال امر شارع مقدس شده باشه. چه زمانی امتثال امر می شود؟ زمانی که مقرب باشد. خب از یک طرف اگر مبغوض باشد مبعد است، مقرب نمیتواند مبعد باشد، بنابراین اونجا نمیتونیم بگیم هم عاصی هم مطیع. بقی الکلام فی حال تفصیل من بعض الاعلام مرحوم اردبیلی و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا. چرا؟ اون از بیرون گفتیم دیگه، برای اینکه عرف میگه تعدد عنوان موجب تعدد منون نیست، ولیکن عقل میگوید هست، گرچه مرحوم آخون میگه چی؟ نیست، یعنی خلاف عقل حرف نیست. و فیه انه لا سبیل للعرف فی الحکم بالجواز اول امتناع الا طریق العقل، هیچ سبیلی نیست هیچ سبیلی برای عرف نیست. چرا؟ برای اینکه عرف الان داره چیکار میکنه؟ عرف چیکار میکنه؟ سبیلشو میزنه. نه ریش داره نه سبیل. لا سبیل للعرف، لا سبیل للعرف الحکم بالجواز اول امتناع الا طریق العقل. چرا مرجع عقله؟ بعدن میگه فلا معنى لهذا تفسير الا ما اشرنا اليه من نظر المصامحي غير المبتني على تدقيق و تحقيق. این حرف مصامحي به درد ما نمیخوره. و انت خبير، این عبارات رو باید بیارن توی چی؟ اسفار بحث کنن. اون بحث مواد جسمانی میارن، میگن لا سبيل لل اور. و انت خبير بعدم العبره به بعد الاطلاع على خلافه به نظر دقیق. وقتی ما به نظر دقیق رسیدیم اینا هیچ اعتباری نداره. و قد عرفت فی ما تقدم صفحه 17 ان النظر ليس في خصوص مدلول صيغه الامر. گرچه ما در مورد تعیین مدالیل بحث میکنیم، ولی کم بحث ما منحصر در دلیل لفظی نیست. لیس فی خصوص مدلول صیغه الامر و نهی، بل فی الام، حتی دلیل لبی را هم شامل می شود. بنابراین فلا مجال ان یتوهم ان العرف هو المحکم فی تعیین المدالیل. عرف مرجع هست در تعیین مدالیل. البته اگر تعیین مدالیل به نحوه اعم شد دیگه مرجع نیست. اینا رو خوب دقت بکنید. ولعله ضمیر شان کان بین مدلولیهما، چه بسا بین مدلول امر و نهی، حسب تعیینهی، حسب تعیین عرف. ضمیرها رو خوب توجه کنید. تنافن، چه بسا مثلا بگی آقا عرف بین امر و نهی من تنافی میبینم. لا یشتم آن فی واحدن ولو به عنوانین و ان کان العقل یرا جواز اجتماع الوجوب و الحرمه فی واحدن به وجهن فتدبر. یعنی حتی اگر برعکس هم باشه که عرف بگی من جایز میبینم، عقل بگی جایز نمیبینم، هیچ اعتباری برای عرف اینجا نیست. تنبیهات و مسئلت الاجتماع و ینبغی تنبیه علا امورن الامر الاول مناتو الاسترار الرافع للحرمه. میخواد قسمت اولش میخونیم. ان الاسترار الى ارتکاب الحرام مع بقاء ملاک وجوبه مؤثرن له. بحث شسترفته آخونده اونا بقیه تو پرانتزا. ان الاسترار الى ارتکاب الحرام مع بقاء ملاک وجوبه مؤثرن. اگر مرتکب به حرام بشی اضطرارن و این کان یوجب ارتفاع حرمته و العقوبت علی، گرچه مرتفع می شود حرمت و عقوبت، اما اگر اون ملاک وجوب باقی باشد لو کان، اونم اگر موجود باشد، این مؤثر للوجوب، یعنی اون واجب شما صحیحه. البته کما اذا لم یک بله کما اذا لم یکن به حرام بلا کلام، مثل جایی که اصلا حرام نبوده واجب را اتیان میگردی صحیح بوده، اینجا هم مرتکب به حرام میشه اضطرارن، بازم صحیح هست. این در چه صورتی؟ الا انه اذا لم یکن الاضطرار الیه به سوء اختیار، این اضطرار به سوء اختیار نباشد. اما اگر به سوء اختیار باشد بفرمایید شما چی میشه؟ میشه باطل. معرکه آرای ما کجا هست؟ به سوء اختیار باشد در حال ترخیص از حرام، آیا اونجا مأمورون به نیست؟ الاخر اونجا در باب تلخیص از حرام بحث میکنه، چون بحث به فردای ما هست. اما اگر به سوء اختیار باشد، مانند چی؟ این به انه یعنی تفسیر از سوء اختیارها، به ان یختار ما یعدا الیه لا محاله، این که اختیار بکند به سوء اختیار اون معدا الیه، یعنی اون حرام را لا محاله، فان الخطاب بالزجر عنه حين اذن و ان کان ساقطا، گرچه نهی فعلیت ندارد ولیکن منات نهی موجود هست، الا انه حيث یسر عنه مبغوضا علی و اسیانا لذلك الخطاب و مستحقا علیه العقاب. این لا یصلحو خبر از چی میشه؟ بله؟ الا انه حیث و یصلحو لا یصلحو، بله وقتی که به سوء اختیار باشد لا یصلحو، این حرام، لان یتعلق الایجاب بالحرام، یعنی ایجاب دیگه این حرام را شامل نمی شود. لذا شما اگر نماز خوندین نماز شما صحیح نیست. و هازا فی الجمله مما لا شبهه فیه ولا ارتیاب، تمام شبه در جایی هست که شما ترخیص از حرام بخوای پیدا بکنی. چون معرکه ها هست، پنج تا قول هست که انشالله بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد.